آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای پنج به اضافه یک درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. محمد البرادعی میگوید هنوز از ایران پاسخ کتبی دریافت نکرده است. ایران قصد دارد تا دو سال دیگر ماهواره‌ای را به صورت مستقل به فضا بفرستد. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های آدینه 29 آبان را می‌گذرانیم. فردا شنبه، ابرهای همراه با باران و برف صبحگاهی در شمال باختری در بعد از ظهر شمال و باختر کشور را نیز فرا می‌گیرند. در مناطق خاوری و مرکزی کشور هوا صاف و در جنوب و جنوب خاوری نیمه ابری پیش بینی می‌شود. دمای هوای ابری تهران بین 2 تا 10 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم حسین قویمی میشنویم. با سلام به شما.
با درود فراوان. پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان امروز در بروکسل در باره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان در نشست امروز حضور داشتند. جزئیاتی درباره جلسه امروز تا کنون اعلام نشده است. نشست امروز پس از سخنان اخیر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برگزار می‌شد که در رسانه‌ها اعلام کرده بود ایران پیشنویس مذاکرات وین را نمیپذیرد و اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خود را به خارج نخواهد فرستاد. آقای متکی گفته بود ایران به جای آن حاضر است در باره مبادله همزمان اورانیوم غنی شده خود با سوخت 20%، آن هم تنها در داخل ایران گفتگو کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفته بود واشنگتن مشورت با سایر اعضای گروه پنج به علاوه یک را برای اتخاذ تدابیر تنبیهی در قبال ایران آغاز کرده است. همزمان روسیه احتمال تشدید تحریم‌ها در حال حاضر را رد کرده بود. در خبری دیگر و در همین رابطه، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران هنوز به پیشنویس مذاکرات وین رسماً و کتباً پاسخ نداده است. آقای البرادعی امروز در پاسخ به خبرنگاران در برلین گفت ایران تنها به طور شفاهی به آژانس گفته است که می‌خواهد تمامی اورانیوم غنی شده خود را تا زمان دریافت سوخت در کشور نگه دارد. مدیر کل آژانس این پاسخ را نشان دهنده نهایت بی‌اعتمادی دانست. او افزود با این حال امیدوار است به زودی پاسخ کتبی جمهوری اسلامی را دریافت کند. آقای البرادعی پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده در ایران با سوخت 20% را فرصتی یگانه برای تغییر مسیر تحریم و تقابل به مسیر اعتمادسازی توصیف کرد. در خبری دیگر، جمهوری اسلامی میگوید قصد دارد تا دو سال دیگر به صورت مستقل ماهواره‌ای را به فضا بفرستد. بر پایه گزارش‌ها ماهواره مصباح که در سال 2005 تقریبا 4 سال پیش پرده برداری شد قرار بود توسط فناوری موشکی روسی به فضا فرستاده شود. پس از چند بار تأخیر روسیه در پرتاب این ماهواره، مقامات تهران اعلام کردند ایتالیا در فرستادن ماهواره مصباح به ایران کمک خواهد کرد. مقام‌های ایتالیایی اما این خبر را بلافاصله تکذیب کردند. جمهوری اسلامی میگوید هدف از فرستادن این ماهواره به فضا جمع‌آوری داده‌های مخابراتی است، اما دولت اسرائیل هدف ایران از قرار دادن ماهواره مصباح 2 در فضا را جاسوسی خوانده است. دولت‌های غربی نیز از این موضوع ابراز نگرانی کرده و گفتند ایران می‌تواند تکنولوژی پرتاب ماهواره را در اهداف نظامی نیز به کار بگیرد. آقای حسینی،
با سپاس از حسین قویمی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله. اجلاس غیرمنتظره کشورهای پنج به اضافه یک در بروکسل برای رسیدگی به عدم پاسخ روشن ایران به پیشنهادهای وین. بازداشت و تهدید دانشجویان و فعالان دانشجویی در آستانه فرارسیدن سالگرد 16 آذر. گزارشی خواهیم داشت درباره پیشنهاد احمد صدر حاجس جوادی به مهدی کروبی برای تشکیل یک جبهه فراگیر در برابر اقتدارگرایان. گزارش نشریات داخل ایران حاکی از آن است که حقوق اولیه کودکان همچنان در ایران پایمال می شود. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در پی رد پیشنهاد کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 از سوی جمهوری اسلامی، مقام‌های بلندپایه سیاسی این 6 کشور برای اعلام یک موضع مشترک در یک همایش مشورتی در بروکسل پایتخت بلژیک شرکت کردند. در صورت سرسختی ایران، یک نشریه آلمانی اعمال تحریم‌ها به ویژه در دو امور بانکی و کشتیرانی ایران را پررنگ دانسته و نوشته است، به کار بستن تحریم‌ها علیه ایران تنها می‌تواند به سود مخالفان دستگاه رهبری در داخل این کشور تمام شود. شهرام میریان.
از حدود 4 سال پیش به این سو رسم بر این بود است که دستگاه رهبری ایران هرگاه توافقی با کشورهای 5 به اضافه 1 را رد می کرده، نمایندگان این کشورها ابتدا در یکی از پایتخت‌های اروپایی گرد هم می آمدند تا ضمن رایزنی دست به واکنش زنند. همایش روز جمعه بروکسل هم دارای چنین رسالتی است. پس از آن که روز چهارشنبه وزیر خارجه ایران اعلام کرد که کشورش تمایلی به ارسال اورانیوم غنی شده خود با غلظت پایین به خارج برای دریافت سوخت اتمی ندارد، گرد همایی بروکسل با شرکت مقام‌های بلندپایه سیاسی کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شکل گرفت. این همایش حالتی مشورتی دارد و در پایان آن تصمیم خاصی در قبال ایران اتخاذ نخواهد شد. اگرچه پیشاپیش سخن از اقدام‌های شدیدتر از جمله اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران هم در میان بوده است. اعمال تحریم در بخش نفت و گاز به نوشته هفته‌نامه آلمانی دیت سایت به خاطر حضور چین در طرح‌های بزرگ نفت و گاز ایران و ساخت پالایشگاه برای آن کشور کمرنگ به نظر می‌رسد، ولی به کار بستن تحریم‌ها در دو امور بانکی و کشتیرانی ایران پررنگ‌تر است. رد پیشنهاد کشورهای 5 به علاوه 1 از سوی دستگاه رهبری ایران را این نشریه آلمانی به گردن محافظه‌کاران تندروی حکومتی در ایران انداخته و نوشته است رد این توافق دنیای غرب را برانگیخته تا به اعمال تحریم‌ها اندیشه کند. به باور دیت سایت از سیاست‌های سرسختانه تنها اپوزیسیون و مخالفان در داخل ایران می‌توانند سود برند. از سوی توماس هارتینگ، سفیر اتریش در سازمان ملل که کشورش همینک ریاست شورای امنیت سازمان ملل را در دست دارد، در گفتگو با روزنامه استاندارد ابراز امیدواری کرده است که حل مسئله اتمی ایران تنها از راه سیاسی و نه از طریق حمله نظامی عملی شود. با این حال اما یادآور شده هیچ کشوری حاضر نیست ایران به جنگ افزارهای اتمی دست یابد. نماینده اتریش در سازمان ملل همچنین تأکید کرده است که اگر حل مسئله اتمی ایران از راه گفتگو حل نشود، اعمال تحریم‌ها علیه آن کشور اجتناب ناپذیر است، موضوعی که رئیسان جمهور آمریکا و روسیه هم بر آن دست گذاشتند. در این میان برخی از روزنامه‌های آلمانی زبان در پیوند با همایش روز جمعه نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 در بروکسل نوشتند ترکیه ابراز آمادگی کرده که اورانیوم غنی شده ایران با غلظت پایین ابتدا به این کشور راه یابد و سپس سوخت مورد نیاز اتمی ایران از طریق روسیه تأمین شود. همین روزنامه‌ها نوشتند که احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه قرار است با محمود احمدی نژاد در شهر تبریز دیدار و گفتگو کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان که گفتیم، دیپلمات‌های بلندپایه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان موسوم به کشورهای 5 به اضافه 1 روز جمعه در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمدند تا درباره مسئله هسته‌ای ایران و احتمال تحریم‌های آینده علیه جمهوری اسلامی به رایزنی بپردازند. دیروز نیز منوچهر متکی اعلام کرد ایران اورانیوم غنی شده خود را به خارج ارسال نخواهد کرد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این تصمیم تهران گفت با همکاری همپیمانان واشنگتن گام‌های علیه ایران برداشته خواهد شد. حسین آریان از رادیو فردا نگاهی دارد به روزنامه‌های انگلیسی زبان که در این زمینه قلم فرسایی کردند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز با اشاره به نشست امروز دیپلمات‌های بلندپایه کشورهای 5 به علاوه 1 در بروکسل می‌نویسد قرار است این دیپلمات‌ها درباره راه‌های جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رایزنی کنند، ولی پیام ما به رهبران جهان این است که اگر طالب صلح هستید خود را برای جنگ آماده کنید. این روزنامه در ادامه می نویسد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی خودداری ایران از ارسال اورانیوم به خارج می خواهد یک پیام جدی به رهبران ایران بفرستد، ولی ایران هراسی از این گونه پیام ها ندارد، زیرا آمریکا نشان داده است که رغبتی به اتخاذ تصمیم‌های جدی برای مبارزه با برنامه هسته‌ای ایران نیست و بنابراین تصور نمی‌رود که نشست امروز بروکسل راه به جایی برد. به نوشته این روزنامه، ایده استفاده از نیروی نظامی علیه ایران خواستاران بیشتری پیدا کرده است و در این برهه زمانی تهدید به استفاده از نیروی نظامی از سوی آمریکا باید آنگونه باشد که هم ایران آن را باور کند و هم رفتار ایران تغییر کند. در همین زمینه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می نویسد باراک اوباما مصمم است که فشار بر ایران را افزایش دهد و واشنگتن بران است که در صورت عدم همکاری چین و روسیه با تشکیل یک ائتلاف از کشورهای عمده جهان و هم پیمانانش تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کند. به نوشته وال استریت جورنال آمریکا گفتگوهایی را با عربستان سعودی و امارات متحده عربی درباره فروش نفت آغاز کرده است تا فشار بر ایران را افزایش دهد. و اما روزنامه گاردین بریتانیا، این روزنامه با گزارشی تحت عنوان تاکتیک‌های آمریکا برای گفتگو با ایران می‌نویسد جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ایش با دو صدای مخالف صحبت می‌کند. از یک طرف آیت الله خامنه‌ای از آمریکا به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید هر وقت که آمریکایی‌ها لبخند می‌زنند پشت سرشان خنجری را پنهان کردند، و از سوی دیگر محمود احمدی نژاد خواستار یک راه حل آبرومندانه از سوی آمریکاست که مورد قبول تندروهای حامی او باشد. این روزنامه با مرور راه‌های ناکام گذشته برای مذاکره با ایران می‌نویسد اگر قرار باشد آمریکا با ایران به گفتگو بنشیند، البته بجز مسئله هسته‌ای، لازم است مسائلی مانند همکاری در مورد عراق و افغانستان که دو کشور در رابطه با آنها منافع مشترک دارند در برنامه گفتگوها گنجانده شود و این کار همون راه آبرومندانه است که ایران خواستار آن است. در پایان این روزنامه می نویسد برخی در آمریکا این روش مذاکره را نمی پسندند و می گویند رژیم ایران قابل اعتماد نیست، ولی این راه هرچه باشد بهتر از منزوی کردن ایران و یا حمله نظامی علیه این کشور است.
حسین آریان نگاهی داشت به مطالب روزنامه‌های انگلیسی زبان درباره تلاش کشورهای 5 به اضافه 1 برای اتخاذ یک موضع مشترک در برابر عدم پاسخ روشن ایران به پیشنهادهای وین برای مبادله اورانیوم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
در حالی که نزدیک به دو هفته به مراسم 16 آذر روز دانشجو باقی مانده است، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چندین نفر از دانشجویان و فعالان دانشجویی را بازداشت کردند. بنابر گزارش ها عباس حکیمزاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت و عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و نیز 7 تن از اعضای دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه های ایران روز پنجشنبه 29 آبان در تهران بازداشت شدند. سعید قاسمی نژاد سخنگوی دانشجویان لیبرال در پاریس معتقد است که بازداشت این دانشجویان تلاشی است از سوی ایران برای جلوگیری از برگزاری اعتراضات ضد دولتی در سالگرد روز دانشجو. آقای قاسمی نژاد در آغاز گفتگویی با همکارم گلناز اسفندیاری نخست درباره جزئیات بازداشت دانشجویان میگوید.
روز گذشته این دوستان ما در منزل آقای احسان دولتشاه جمع شده بودن، یه تعداد بیشتری هم بودن، یک جمعی از دوستان زودتر رفتن. اواخر جلسه ظاهرا وقتی که قرار داشتن بیرون می اومدن بچه‌ها، گروه امنیتی حمله کردن و 7 نفر رو دستگیر کردن: احسان دولتشاه، تینا شکوهی، مهرداد بزرگ، فرزان رئوفی، علیرضا موسوی، البرز زاهدی و سوهنا هاشمی. آقای سوهنا هاشمی همون دانشجویی هستن که اون تخلف اخلاقی معاون دانشگاه زنجان رو فاش کردن، به خاطر اون حکم زندان گرفتن. آقای زاهدی دانشجوی حقوق دانشگاه تهران هستن، محروم از تحصیل شدن امسال برای فوق لیسانس. آقای علیرضا موسوی دانشجوی دانشگاه علامه هستن، ایشون هم تا به حال 2-3 ترم محرومیت از تحصیل داشتن. آقای فرزان رئوفی دانشجوی ارشد دانشگاه شریف هستن، مهداد بزرگ دانشجوی الکترونیکی دانشگاه تهران، سینا شکوی ما دانشجوی برق و احسان دولتشان دانشجوی دانشگاه تهران فلسفه است.
اصلا مشخص هست که به چه علت اینها رو بازداشت کرد؟
اینها رو بعد از اینکه دستگیر کردن تقریبا همشون، اونایی که ساکن تهران بودن، خانواده‌هاشون رفتن منزل و منزل رو بازرسی کردن. حکمی که اونجا نشون دادن، اصلا خیلی هنوز ما دقیق اطلاع نداریم، توی حکم بحث مبحث مشخصی روشن نکردن و یه حکم کلی فقط برای بازداشت و بازرسی نشون دادن. اون تصوری که ما میکنیم اینه که به خاطر 16 حاضر، چون میدونین که همون صبح ساعت 7 صبح اون روز آقای عباس حکیمزاده هم رفتن ریختن منزلش و دستگیر کردن
از اعضای دفتر تحکیم وحدت.
بله بله. چند روز پیش آقای سلمان سیما از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد و عضو ادوار تحکیم وحدت رو هم دستگیر کردن. ما فکر میکنیم که به خاطر 16 حاضر و هر چی نزدیک تا بشیم بازداشته گسترده تر خواهیم داشت.
فکر میکنید که تأثیری هم داشته باشه این بازداشت ها بر 16 آذر، بر اعتراضاتی که قرار هست این روز برگزار بشه؟
تأثیر نخواهد داشت، به این دلیل که اینها یک بار این رو راجب اعتراضات عمومی تر مردم آزمایش کردن. این همه فعالین سیاسی رو دستگیر کردن و اثری روی اعتراضات مردم نداشته. اعتراض مردم عمومی تر خودجوشه و ارتباطی به فعالین شناخته شده سیاسی و دانشجویی نداره. الان توی دانشگاه ها خود عموم دانشجوها هستن که فعالیت میکنن و اینقدر فشار زیاد هست روی فعالین شناخته شده، اصلا امکان فعالیتی ندارن. شما میبینید بعد از، فکر میکنم بعد از 2-3 ماه بود که این دوستان ما میخواستن که یک جایی دور هم جمع بشن، بلافاصله دستگیر شدن. الان وضعیت ایران اینجوریه و این، من فکر نمی‌کنم که هیچ تأثیری داشته باشه. دانشجوها خودشون تو 16 آذر فعالیت خواهند کرد و اعتراض خودشون ادامه خواهند.
بله، و من ازتون خواهش کنم کمی راجع به این گروه دانشجویان لیبرال دانشگاه ایران برامون توضیح بدید.
واقعا بحثی که دستگیری این دوستان ما رو خیلی برای ما عجیب می‌کنه اینه که یک گروه فکریه بیشتر، یعنی بیشتر روی مباحث فکری کار می‌کنه، نشریات تئوریک منتشر می‌کنه. در انتخابات اخیر این گروه یکم فعالیت سیاسیش بیشتر کرد، از آقای کروبی حمایت کرد، فعالیت مسالمت آمیز داره، یعنی شما میبینید در چارچوب یک نظامی اومده، در انتخاباتش از یکی از کاندیداهایی که مورد تایید شورای نگهبان بوده حمایت کرده و فعالیت‌های فکری و تئوریک داره و فعالیت سیاسیش هم در همین حد بوده. این که هیچ فعالیت غیرقانونی انجام نشده که بازداشتشون به چه دلیلی بوده، واقعا برای ما جای تعجب داره.
اطلاع دارید که این 7 نفر رو کجا بردن، کدام زندان نگهداری میشن الان؟
خانواده ها به ما چیزی که گفتن این است که زندان ایوین برده شدن بچه ها. منتها این بازداشتی که اون کسانی که برای بازرسی منزل اومده بودن گفته بودن که ما از طرف ناجاییم. منتها خب این خیلی معمولا همیشه این حرف رو میزنن. من خودم یادم من وقتی زندان بودم تا روز آزادی من اونجا، با اینکه بازداشتگاه اطلاعات سپاه بود، اونجا به من میگفتن که اینجا بازداشتگاه ناجاه. ما تصورمون اینه که یا وزارت اطلاعات بازداشت کرده یا اطلاعات سپاه.
گفتید خودتون وقتی زندان بودید کی زندان بودید و چرا زندان بودید خودتون؟
من سال 82 به خاطر اعتراضات دانشجویی زندان.
سعید قاسمی نژاد، سخنگوی دانشجویان لیبرال در پاریس، به پرسش‌های گلناز اسفندیاری درباره دلایل بازداشت دانشجویان در روز پنجشنبه پاسخ می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
احمد صدر حاجسد جوادی، اولین وزیر کشور پس از انقلاب بهمن 57 و عضو نهضت آزادی ایران، تشکیل جبهه فراگیر تمامی معتقدان به منافع ملی در برابر اقتدارگرایان را به مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد کرد. او در تماسی تلفنی از مهدی کروبی خواست در جلسات آینده رهبران جنبش سبز تشکیل جبهه‌ای از مدافعان منافع ملی علیه اقتدارگرایی را بررسی کند. بهروز کارونی.
آقای صدر حاج سید جوادی در گفتگوی تلفنیش با مهدی کروبی بر لزوم گسترش جبهه اصلاح طلبان و تحول خواهان به همه فعالین سیاسی و اجتماعی که به منافع ملی و همچنین مبارزه اصلاح طلبانه و مسالمت آمیز پایبندی دارند تاکید کرد. آقای صدر حاج سید جوادی درباره پاسخ آقای کروبی به پیشنهادش برای تشکیل جبهه فراگیر از تمامی معتقدان به منافع ملی در مقابل اقتدارگرایان میگوید:
ایشان با کمال میل در مورد این فعالیت هایی که دارن پذیران در ضمن اظهاراتشون راجع به این که به طور خصوصی به اصطلاح منفردن باشه و مشخصن باشه، منظورش این بود که در اختیار مردم هستن و مردم هر جور که از نظر مطالب ملی مملکتی و برای جنبش سبز منتقد بکنن ما در این مقام هستن.
این عضو نهضت آزادی ایران درباره ارزیابیش از پاسخ آقای کروبی به پیشنهادش میگوید:
حق داره آقای کروبی که صریحاً جواب نده، مثلا به اون صورت که بگه بر چشم ما با نهضت آزادی حاضریم که چیز کنیم. حق داره به این صورت بگه که خب همه نهضت آزادی جزو مردم ایران، جزو کشور ایران هستن دیگه، و ایشان نسبت به مصالح مملکتی و منافع مملکت این فعالیت ها و این خرابکاری ها و ناراحتی هایی که ایجاد شده از طرف حکومت به صورت عام دارن اقدام میکنن، بسیار هم جواب خوبی دادن و هم به نظر من صحیح عمل میکنن. نباید به طور خصوصی فرض کنید که نهضت آزادی بر مشارکت ترجیح بدن یا فرض کنید اصلاح گرایان بر دیگری ترجیح بدن. براشون مصالح مملکت مورد توجهه، نه اینکه شخصیت ها یا اینکه افراد بخصوص یا احزاب بخصوص باشه.
برخی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که زمینه تشکیل جبهه فراگیر از تمامی معتقدان به منافع ملی در مقابل اقتدارگرایان در ایران مهیا است. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، از جمله این تحلیلگران است.
تشکیل چنین جبهه‌ای یک ضرورت تاریخی و یک نیاز شدید جنبشه. البته زمینه‌های این کار قبلاً آماده شده. تشکیل گروه‌هایی مثل شورای ملی صلح، مثل بیانیه انتخابات و گفتمان مطالبه محور و کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه و جمعیت‌های مختلفی که شبیه اینها تشکیل شده است، زمینه لازم برای این کار رو به وجود آورده.
تشکیل چنین جبهه سیاسی فراگیر در ایران چه سودی خواهد داشت؟ پاسخ را از آقای طاهری، روزنامه‌نگار در تهران می‌شنویم.
آنچه که امروز به صورت مهمترین مشکل سر راه جنبش ماست، عدم وجود یک رهبری فراگیره که نیروهای مختلفی رو در اون نماینده داشته باشن و بتونن مردم اعتماد کامل به اون داشته باشن. مردمی که تو خیابون ها میان امروز از ناهماهنگی و عدم رهبری کافی رنج میبرن. اگر چنین جنبشی تشکیل بشه و اهداف خودش رو مشخص بکنه، از سردرگمی ها بسیاری میکاهد و باعث میشود که نیروها با علاقه و اطمینان بسیار بیشتری در حرکت ها شرکت بکنند.
احمد صدر حاج سید جوادی در تماس تلفنیش با مهدی کروبی همچنین بر اهمیت اتحاد و موضع‌گیری هماهنگ او و میرحسین موسوی، دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تاکید کرده است. در همین حال حمیدرضا ترقی، معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی، روز جمعه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت جریان اصلاحات امروز برای تداوم راهی جز پوست اندازی و کنار زدن عناصر تندرو ندارد. این فعال سیاسی اصولگرا برخی از احزاب و سازمان‌های اصلاح طلب مانند جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز را متهم کرد که به گفته او خارج از قانون اساسی رفتار می‌کنند. از سوی دیگر حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران به خبرگزاری ایلنا گفت اگر نظام واقعیت قهر عمومی را که پشتوانه جنبش سبز است جدی نگیرد و به رهبران فعلی این جنبش فرصت ندهد که جنبش را مدیریت و رهبری کنند، ممکن است اکثریت قاطع جنبش به تدریج از شعارهای میانه رو فاصله بگیرد و به رادیکالیسم رو بیاورد.
گزارش بهروز کارونی بود درباره پیشنهاد احمد صدر حاج سید جوادی برای تشکیل جبهه فراگیر معتقدان به منافع ملی در برابر اقتدارگرایان. هنگامی که در 20 نوامبر 1989 پیماننامه حقوق کودک به تصویب می رسید، این امید وجود داشت که این پیماننامه بتواند اساس دنیایی را بسازد که در آن حقوق کودکان تضمین شده و مورد حمایت قرار گیرد. حقوقی که در نامه حقوق کودک مطرح شده بر 4 اصل استوار است: عدم تبعیض، در نظر گرفتن منافع عالی کودک در موضوعاتی که بر آنها تأثیر می‌گذارد، احترام به نظرات کودکان و حق زندگی، بقا و رشد. اما در ایران گزارش‌های منتشر شده در نشریات داخلی نشان می‌دهد که با وجودی که ایران به این پیماننامه پیوسته، اما همچنان حقوق اولیه کودکان در ایران زیر پا گذاشته می‌شود. فهیمه خضر حیدری روزنامه‌نگاری است که در روزهای گذشته گزارشی را از وضعیت کودکان در محلات جنوب شهر تهران، منطقه شوش، تهیه کرده است. او در پاسخ به این پرسش همکارم رویا کریمی از کودک ربایی در این منطقه سخن می‌گوید. فهیمه خضر حیدری:
این البته مسئله جدیدی نیست، مسئله سه سال هاست. حاشیه های شهر تهران و همینطور بعضی از نواحی جنوبی شهر تهران که واقعا جزء مناطق خیلی محروم به حساب میان به لحاظ فقر فرهنگی اقتصادی، درگیر این مسئله هستند. منتها این اواخر در طی 3-4 ماه گذشته آمارهایی که ارائه شده از طریق مشاهدات تجربی نهادهای خصوصی و NGO حکایت از این داره که تعداد زیادی از کودکان توی این محله ها هر ماه، هر سال، هر هفته دزدیده میشن و کسی هم پیگیر این قضایا نیست. اونچه که من در مشاهدات خودم دیدم این بود که توی کوچه پس کوچه های خیابون شوش مردم تنها راهی که به نظرشون میرسه این هستش که اعلامیه های محلی بزنن روی در و دیوار و بخوان که اگه بچه‌هاشون خبری ازشون کسی پیدا کرد اطلاع بده. به کلانتری ها مراجعه میکنن ولی خیلی نتایج مثبتی نمیگیرن و خانه کوچک اونجا که من میدونم پیگیر این قضیه بوده. منتها خب چون یک نهاد قانونی یا دولتی نیست، دستش خیلی باز نیست که بخواد این مسئله رو پیگیری بکنه و حتی ممکنه زیر سوال هم قرار بگیره به خاطر پیگیریش. یک آمار از تعداد بچه‌های این منطقه ندارن، بچه‌هایی که اکثرشون ممکن بیماری هپاتیت داشته باشن، بچه‌هایی که توی محیط‌های بسیار آلوده زندگی می‌کنن. مثلا خیابون شوش مافیای بلور هست در تهران و در ایران اصلا مشهور هست و فضای بسیار خشنیه برای حضور کودکان و در این حال بیشترین کودکان کار از این منطقه میان به مرکز و شمال شهر تهران و بسیار منطقه آسیب خیزی هست برای کودکان، ولی مسئولان متاسفانه حتی یک آمار از این بچه‌ها ندارن.
خانم حیدری، شما در روند گزارشتون آیا با فردی که روبوده شده باشه و پیدا شده باشه برخورد داشتید؟ آیا مشخص هست که بر سر بچه‌های روبوده شده چی میاد؟
هایی که کلن گم میشن بعد از این اتفاق که بماند، ولی بچه‌هایی که پیدا میشن اولا که از نظر من دیگه بچه نیستن، اینا واقعا استخون میترکونن در اون تجربه خیلی ترخی که باهاش مواجه هستن. من با یک دو تا از این بچه‌ها فرصت برام پیش اومد که پیداشون بکنم و باهاشون گفتگو بکنم. یکی از این بچه‌ها خیلی جالبه بهتون بگم که توی خیابون شوش تهران دزدیده میشه و تو مشهد پیدا میشه. خب شما ببینید یک بچه 9 ساله، یه بچه 8 ساله که در این پروسه حضور داره و در تهران گم میشه، در مشهد پیدا میشه، چه تجربه تلخ و سنگینی رو برای همه عمرش از این وقت به دوش خواهد کشید. این بچه‌ها اکثرا از طریق باندهای توزیع مواد مخدر که خیلی خیلی فعال هستند در مناطق جنوب تهران و توی پارک‌های جنوبی تهران اصلا به صورت خیلی آشکار دارن فعالیت میکنن، اکثرا این بچه‌ها توسط اونها روبوده میشن و بعد هم حتی ممکنه بعضی‌هاشون توسط اینها معتاد بشن، بعضیاشون ناچار و ناگزیر بشن که در توزیع مواد مخدر همکاری بکنن. من با اون دو تا بچه‌ای که پیداشون کردم که این تجربه رو از سر گذرونده بودن، وقتی که باشون صحبت می‌کردین راجع به همه چیز حرف می‌زدن، اتفاقا خیلی شیطنت می‌کردن، خیلی خوب صحبت می‌کردن، ولی وقتی که بحث می‌رسید به این سوال که خب پسرم یا دخترم چه اتفاقی برات افتاد، می‌خوای بر من تعریف بکنی، این بچه‌ها هیچ چیزی جز سکوت محض نداشتن و خود این نشانگر عمق فاجعه است که چه برای بچه‌ها گذشته که حتی نمی‌تونن راجع بهش کلامی صحبت کنن، چه با خانواده چون چه با مددکار اجتماعی و چه با
روزنامه‌نگار. پس از گفتگوی فهیمه خضر حیدری با رویا کریمی از رادیو فردا به پایان مجله شبانگاهی میرسیم، اما پیش از پایان به یک پیام گوش میکنیم.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نموندی بی وفا، انگار اثر نداشت و قلب منو شکستی. قصه نخور فردای سرت، گفتی که چاره سفره، گفتی دعا بی اثره، نگاه هم هر روز به دره. قصه نخور فضای سره، فضای سره، دنگ من خیلی تنها، فضای سره، دنگ گریون چشم، فضای سره، دنگ دلمو شکستی، دیگر عاشقه یکی دیگه هستی، فضای سره، دنگ من خیلی تنها، فضای سره، دنگ گریون چشم، فضای سره، دنگ دلمو شکستی، یکی دیگه هستی. دلت دیگه از شیشه نیست، چشات مثل همیشه نیست، تو گل نمیریزی به پا دیگه، نمیری برام آغوش تو برای من، انگار دیگه جا نداره، دوستم نداری میدونم این دیگه، اما نداره. فدای سده که من خیلی تنها، فدای سده که گریون چشم، فدای سده که دلمو شکستی، دیگر عاشقه یکی دیگه هستی، فدای سده که من خیلی تنها، فدای سده که گریون چشم، فدای سده که دلمو شکستی، دیگر عاشقه یکی دیگه هستی. شیشه نیست، چشان مثل همیشه نیست، تو گل نمیریزی به پا دیگه، نمیری برام شبای تاریک و سیاه، ماهو صدا نهی کنی، مفل سکوت تو دیگه با معجزه با نمی کنی، رفتی نموندی بی وفا، تنهایی سخته به خدا، بازیر قولت زدی، قصه نخور فدای سره، فدای سره، گفتی نه فکر رفتنی، نه اهل دل شکستنی، دلی نمونده بشکنی، قصه نخور فدای سره، فدای سره، فدای سره، دگه من خیلی تنها، فدای سره، دگه گریون چشم، فدای سره، دگه دلمو شکستی، دیگر عاشقه یکی دیگه هستی، فدای سره، دگه من خیلی تنها، فدای سره، دگه گریون چشم، فدای سره، دگه دلمو شکستی، دیگر عاشقه یکی دیگه هستی، فدای سره.
من موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
های جهان دانش. دانشمندان موفق به ایجاد تغییر در مغز مگس‌ها شدند. محققان بریتانیایی با استفاده از اشعه لیزر تغییراتی در سلول‌های عصبی مگس‌ها ایجاد کردند که باعث شد حشره‌ها نسبت به بویی که تا آن لحظه خوشایند بود واکنش منفی نشان بدهند. اصابت اشعه لیزر در مغز مگس‌ها منجر به تولید هورمون دوپامین می‌شود که در انسان‌ها حالت شادی و سرخوشی ایجاد می‌کند، اما برای مگس‌ها عامل احساس بیزاری است. این اولین بار است که برای دستکاری در حافظه از اثر نور استفاده می‌شود.
شود گاهی از این زمان دلم سیر می شود گاهی عقاب تیز پر دشت های استقنا اسیر پنجه تقدیر می شود گاهی صدای زمزمه عاشقان آزادی فقان و ناله شبگیر می شود گاهی نگاه مردم بیگانه در دل قربت چشم خسته من تیر می شود گاهی مبرز موی سفیدم گمان به عمر دراز
مثل حادثه ای پیر می شود گاهی. بگو اگرچه به جایی نمی رسد فریاد، کلام حق دم شمشیر می شود گاهی. بگیر دست مرا آشنای درد بگیر، مگو چنین و چنان دیر می شود گاهی. به سوی خیش مرا می کشد چه خون و چه خاک، محبت است که زنجیر می شود گاهی. مبرز موی سپیدم گمان به عمر دراز، جوان ز حادثه ای پیر می شود گاهی. بگو اگرچه به جایی نمی رسد فریاد، کلام حق دم شمشیر می شود گاهی. خانه چه دلگیر می شود گاهی، از این زمان دلم سیر می شود گاهی. به سوی خیش مرا می کشد چه خون و چه خاک، محبت هست که زنجیر می شود گاهی.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Yeah. دنیا رنگا رنگی دنیا 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 دنیا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران می‌گوید رئیس جمهوری جدید آمریکا در عمل همانند جورج بوش رئیس جمهوری پیشین این کشور است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
دلم دریای گردن
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.